سلام و خوش آمدید به یکی از برنامه های دیگر رادیو آزادی. ساعت یک پس از چهار به وقت کابل است. بیشترین قسمت این ساعت اختصاص یافته به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی. اما شروع کنیم با چند خبر. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته ممنوعیت طالبان بر ورود کارمندان زن افغان به دفترهای سازمان ملل متحد در کابل و گسترش آن به دیگر شهرها نقض قوانین بین المللی است. یوناما خواستار لغو فوری این محدودیت ها شد. به گفته این سازمان، طالبان برای اجرای این دستور در ورودی تأسیسات ملل متحد در کابل، هرات و مزار شریف حضور دارند. در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان افراد مسلح شامگاه یکشنبه دست کم 7 سرباز را کشتند و 13 تن دیگر را زخمی کردند. پلیس به رسانه ها گفت این رویداد در منطقه لال قلعه ولسوالی دیر رخ داد. به گفته پلیس، نیروهای اف سی انگام عملیات جستجوی مهاجمان در منطقه در کمین افتادند که این تلفات بجا گذاشت. هیچ گروه تاکنون مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. اردوی پاکستان نیز شامگاه گذشته در بیانیه اعلام کرد که در جریان عملیات در مناطق مختلف خیبر پختونخوا 19 شورشی را کشته است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت مبادله یک شهروند ایرانی زندانی در فرانسه با زندانیان فرانسوی در ایران به مراحل نهایی رسیده است. او ابراز امیدواری کرد که این تبادل به زودی انجام شود. دو فرانسوی بازداشت شده، سیسیل کوهلر و همسرش ژاک پاریس، بیش از 3 سال است در ایران زندانی اند و به جاسوسی متهم شدند، اتهامی که خانوادهشان رد میکند. عراقچی همچنین بازداشت یک فرانسوی آلمانی 18 ساله را تایید کرده بود. پلیس فدرال آمریکا FBI تصاویر فرد را منتشر کرد که مظنون به قتل چارلی کرک، فعال رسانه‌ای محافظه‌کار و حامی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. مقامات گفتند مظنون پس از تیراندازی از بام یکی از ساختمان‌های پوانتون یوتا گریخته است. دولت آمریکا $100,000 برای اطلاعات منجر به دستگیری و جایزه تعیین کرده است. سلاح مورد استفاده هم پیدا شده است. کرک بیش از 5 میلیون دنبال کننده در شبکه ایکس داشت و میزبان یک پادکست و برنامه رادیویی پرطرفدار بود. ایهار لوسیک، روزنامه‌نگار رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، پس از بیش از 5 سال زندان در بلاروس آزاد شد و به لیتوانیا رفت. آزادی او بخش از طرح رهایی زندانیان سیاسی بلاروس است. لوسیک در 2021 به 15 سال زندان محکوم شده بود، اما او و عامیانش این اتهامات را سیاسی می دانستند. استیف کاپوس، رئیس رادیو اروپا آزاد، از حکومت آمریکا، لیتوانیا و نهادهای حامی رسانه ها به خاطر تلاش در این زمینه قدردانی کرد. و شورای بین المللی کرکت ICC اعلام کرد برای نخستین بار در تاریخ رقابت ها تمامی داوران جام جهانی کرکت زنان 2025 زن خواهند بود. این اقدام با هدف ارتقای نقش زنان در کرکت انجام می شود. مسابقات از 3 سپتامبر تا 2 نوامبر به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار خواهد شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه ششم از جغرافیای سنف 11 هم. امروز هم قرار است موضوعات بسیار خوب و جالب و دلچسب از جغرافیا رو با هم یکجا بخونیم. در درس‌های گذشته ما درباره معادن افغانستان از جمله احجار کریم از زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی، درباره همه اینا صحبت کردیم. امروز هم به ادامه درس های گذشته خود موضوعات مهمی از جغرافیا رو با هم یکجا می‌خونیم. امروز قرار است درباره وضعیت انرژی و معادن افغانستان، درباره صنایع دستی و همچنان درباره توریسم و اهمیت اقتصادی آن با هم صحبت کنیم. این از جمله موضوعاتی است که امروز مقرر است درباره اینا بخونیم و معلومات خودم زیاد کنیم. خب، در نخست از درس گذشته ما از جمله احجار کریمه لاجورد باقی مانده بود. امروز لاجورد می‌خوانیم، به ادامه لاجورد موضوعات دیگر می‌خوانیم. خب، لاجورد از جمله احجار قیمتی هست که سالانه در افغانستان 5 تا 10 تن تولید میشه و مقدار زیادی از این لاجورد در خارج صادر میشه و همچنان فقط به خاطر زیورالات و تزیینات استفاده میشه، در دیگر جاها استفاده نمیشه و همچنان لاجورد از زمانهای قدیم در افغانستان بوده و همیشه به شکل بیشتر اوقات به شکل غیر قانونی استخراج شده و تخریب شده معادنش، که حالا اگر استخراج کنن با مشکلات زیادی مواجه هستند. و همچنان بازسازی با این لاجورد، معادن لاجورد بازسازی شده که سرمایه های بسیار بزرگ را مصرف شده. و همچنان از طبقی قبلا گفتم لاجورد از زمانهای قدیم بوده که در قدیمی ترین لاجورد افغانستان که به 3800 سال پیش میرسه از موزیمی در لندن اونجا هست، اونجا نگهداری میشه، از لاجورد قدیمی افغانستان هست. و همچنان به ادامه درس امروزی ما هم و لاجورد که ما بخوانیم، لاجورد منبع قدیمیش که هست بین 4000 الی 5000 سال پیش در ولسوالی جرم بدخشان استخراج شده و تولیدهای مدرنش از سال 1934 به این طرف معادن به شکل مدرن استخراج شده. و همچنان ذخایرش لاجورد 27 ذخیره در افغانستان وجود داره که مهمترینش در سرسنگ ولایت بدخشان است که 141 تن لاجورد درجه اول داره و 65 تن لاجورد درجه دوم داره. و لاجورد افغانستان کیفیت بسیار بالایی داره که در بین دیگر کشورها مقام اول داره، نظر به رنگی زیبایی که رنگ‌های زیبایی که داره، از جمله رنگ‌هایش که از آبی تیره، آبی روشن و سبز روشن هسته به این رنگ‌ها پیدا میشه و از جمله با کیفیت‌ترین لاجورد در سطح جهان هستن. و همچنان بررسی وضعیت انرژی و معادن افغانستان، اگه بخوانیم که وقتی که معادن افغانستان رو بررسی کردیم بالای صنعت و اقتصاد افغانستان چی رول رو بازی میکنه؟ خب در نخست زغال سنگ، اگه بخوانیم زغال سنگ در صوف، آشپوشته، کرکر و مسجد چوبی سبزگ هرات هست که ذخایرش بیشتر در شمال و غرب تا هرات و تخار وجود داره و همچنان ذخایر اصلیش در کرکر و آشپوشته هستن. و همچنان نفت، مناطق ذخایر نفت از تخار تا سرحد ایران وجود داره که و همچنان در غرب و جنوب تا پکتیکا هم وجود داره. و ذخایر ثبت شدهش در ولایت جوزجان است که شامل معادن مانند انگوت، آقدریا، قشقری و زمرودسای هستند. و معادن گاز در افغانستان، معادن خواجه گوگرده، گتیبه، خواجه بولان و جرقدوق هستن که اینا در ولایت جوزجان موقع داره. و همچنان از در گذشته وقتی که اینا بررسی میشد، استخراج میشد، در شوروی سابق ارسال میشد. و همچنان فعلاً هم و در گذشته هم از گازش در فابریکه کودی کیمیاوی در مزار شریف استفاده میشه. و همچنان وضعیت فعلیش بهره برداری و استخراج هم محدود است. و برنامه‌های آینده برای در کل ذخایر زغال سنگ، نفت و گاز، همه اینا اهداف تعیین شده که به سکتورهای خصوصی سپرده شده و به شکل معین و پلان شده استخراج شود. و همچنان زمان بهره برداری گازها به 3 تا 4 سال آینده هست که مطابق کتابی که چاپ شده مطابق 3-4 سال گذشته بوده، ولی نظر به حال که در نظر بگیریم 3-4 سال تیر شده. خب به ادامه درس امروزی ما از جمله آب، اگه در نظر آب، باد، آفتاب، اینا از جمله انرژی افغانستان هست که بالای افغانستان چه تأثیر داره. خب آب در افغانستان منبع مهمی تولید برق آبی هست و همچنان از آبها برای آبیاری هم استفاده میشه. اینا که استفاده های آب هست و همچنان ما در گذشته درس های گذشته درباره بندهای برق هم صحبت کردیم. و باد هست که باد هم بادهای موسومی، مثلا بادهای 120 روزه هرات هست و باد پروان هست که باد هم برای تولید برق، این برای تولید انرژی کمک میکنه. و همچنان آفتاب هم برای تولید انرژی کمک میکنه که مثلا در آگرم کنا، چراغ ها و دگاه نوری یا دگاه خورشیدی که است ازش استفاده میشه. و همچنان ما که آفتاب سولر داریم که سولرها هم از تولید برق هست که ازش برق تولید میشه. این منبع انرژی، منبع آفتاب است که ازش انرژی تولید میشه. و همچنان معادن معدنی افغانستان مانند آهن، مس، سرب، جست و کروم هست که آهن در مناطق مانند حاجیگک بامیان، خاکریز کندهار، غوریان هرات، سیادره بدخشان، جبل سراج و پغمان هست که به حاجیگک معدن بزرگی در افغانستان هست که از اونجا میتونه که میلیون ها تن، صد ها هزار تن فولاد هم استخراج کنه. و مس هست که در کندلان زابل، بند کابل، عینک لوگر و شیدایی هرات هست که معدن عینک لوگر با یک شرکت چینی قرارداد شده و اگر استخراج شود تحت بهره برداری قرار بگیره، یک منبع خوب عایداتی بر افغانستان هستند. سر و جست معادنش در بیبی گوهر قندهار، چوشت هرات، تولک هزارآجاد و فرنجیل قربان هستند که تا هنوز از معادن سر و جست مقدار زیادی استخراج نشده. همچنین کروم هست که بیشتر در خوست، میدان وردگ، محمد آقا و کلینگار بغلان، کلینگار لوگر هستند که استخراج کروم هم محدود بوده ولی تا هنوز به شکل بسیار فنی و خوب ازش استخراج نشده از معادن کروم. خب به ادامه درس امروزی اگه بخوانیم، احجار کریمه و فلزات قیمتی. احجار کریمه رو ما خواندیم شامل الماس، یاقوت، زمرد، لعل، لاجورد میشه. خب اینا رو بخوانیم که اینا بالای اقتصاد افغانستان چی رول هایی رو داره. الماس به احتمال زیاد در بدخشان و مناطق مرکزی غربند پیدا میشه ولی تا هنوز الماس در افغانستان پیدا نشده. لاجورد در جرم بدخشان، لعل در اشکاشم بدخشان، یاقوت در جگدلک سوربی، زمرد در دره پنجشیر، مناطق مانند خینج، بزمال، مکنی و دره بادل کنر سنگ های قیمتی در مناطق پیدا میشه و همچنین فلزات قیمتی مانند طلا و نقره است که طلا در یفتل بدخشان، مقر، غزنی، زرکشان، قلاد و نزدیک های دریای کوکچه پیدا می شود و نقره در پنجشیر، سیمکوه هرات و خاکرز قندهار در این مناطق نقره پیدا می شود. و در مقابل این معادن قیمتی، معادن فلزات قیمتی و سنگ های قیمتی، چالش ها و فرصت ها هم وجود دارد که مشکلاتش این است که راه های مناسب ای ترانسپورتی وجود ندارد. ببین افغانستان که گفتیم از سه حصه یک حصه شکوها تشکیل داده که کوها باعث میشه که رفت آمد سخت شود که این مناطق به مناطق دوردست رفته نمیتونه و احجار کریمه یا معادن را استخراج کردن نمیتونه و همچنین فرصت هایی که هست با معادن سرمایه گذاری شود و توجه به معادن ها شود میتونه که یک منبع خوب عایداتی برای مردم افغانستان و برای افغانستان و پیشرفت افغانستان کمک کنه. و همچنان صنایع و اهمیتش در افغانستان. خب در نخست صنعت اول تعریف کنیم. صنعتی است که مواد خام به مواد پخته تبدیل می‌کنه یا مواد پخته نه، موادی که قابل استفاده شوه که مواد خامش مثلا منابع طبیعی، زراعتی و کیمیاوی حیوانی اینا رو می‌گیرن و اینا رو به مواد قابل استفاده تبدیل می‌کنن. مثلا اگه ما در نظر بگیریم از پشم گوسفند، گوسفند یک منبع طبیعی است. از پشم گوسفند میتونه انواع مثلا نمد، گلیم و انواع دیگه فرش ها یا موارد دیگه مثلا لباس، کلاه، موارد را بسازه. و همچنان اگر در جهان را در نظر بگیریم، انقلاب صنعتی، شاید تا هنوز انقلاب صنعتی را شما در نام شنیده باشین. انقلاب صنعتی در نیمه قرن 18 در اروپا اتفاق افتاد، در کشور انگلستان که بعد از اون قاره اروپا صنعتی شده بیشتر به پیشرفت و صنعتی شدن و امروزی شدن شروع کرد. و اگر ما در افغانستان در نظر بگیریم، انقلاب صنعتی زیاد تاریخی تاریخ زیاد نداره ولی افغانستان که از جمله کشورهای رو به انکشاف هست، اقتصادش بیشتر نیست. و همچنان اگر در نظر بگیریم در صنعت افغانستان بیشتر در تولید کتاب شامل هست که در قطع درختان و تولید کاغذ و چاپ صحافی هست. و همچنان صنایع ماشین در افغانستان بسیار کم است، یعنی محدود هست، فقط پرزاجات ماشین اگر در بعضی مناطق آماده کنن. و به ادامه درس، صنایع دستی. ما صنایع دستی در افغانستان هست بیشتر مانند قالین بافی، نمد مالی و گلیم بافی و بعضی از خامک دوزی اینا هستن که از زمانهای قدیم رواج داشته. و همچنان فرصت های رشد صنعتی هست که منابع معدنی زیاد داره، محصولات متنوع زراعتی داره و نیروی کار فراوان هستن. و همچنان نیاز به سیاست اقتصادی هم هست که دولت ها باید از مردم حمایت کنند تا در اقتصاد همکاری کنند. و همچنان اگر ما نتیجه گیری کنیم، باید اقتصاد افغانستان از دولت دستگیر تشویق کنند مردم تا در صنایع دستیشان و صنایع دستیشان پیشرفت کنند و صنایع ماشینی جور کنند تا بتوانند افغانستان از حالت فعلیش نجات بدن. خب بازم به ادامه درس امروز ما درباره صنایع افغانستان، اگر درباره صنایع دستی افغانستان بخوانیم، صنایع دستی افغانستان از زمانهای قدیم بوده که منابع اصلیش مانند پنبه، کتان، سون، آهن، نقره و همچنان ابریشم و پشم و پد اینا بودن که از جمله منابعشان بودن که از این منابع محصولات مانند قالین، نمد، گلیم، برک، قاقمه، کرباس، شطرنجی، لونگی و همچنان از فلزات فلزات زینتیش از فلزات رگدر نظر بگیریم، از آهن، بیل و چاقو، از مس زروف جور میکردن و از زیورالات مانند طلا و نقره زیورات جور میکردن و سنگهای قیمتی همچنان برای تزئین استفاده میشد که از جمله لاجورد و یاقوت بود که از بین اینا قالین بافی در افغانستان از زمانهای بسیار قدیم رواج داشته، بیشتر در مناطق شمال و غرب افغانستان رواج داره. قالین های افغانستان که مردم قالین میبافن در از جمله قالین های درجه اول در جهان به شمار میره. و همچنان صنایع ماشینی رو در افغانستان بخونیم. صنایع ماشینی از سال در زمان امیر شیرعلی خان تأسیس شد و همچنان در دوره های اخیر دوره امیر عبدالرحمن خان هم این پیشرفت کرده بود که در آخر قرن 19 میشه که کارخانه مدرن به نام ماشین خانه کابل تأسیس شد که میتونست که سلاح‌ها و مهمات عسکری را جور کنه. و همچنان در سال 1365 هجری شمسی بود که در افغانستان 391 مؤسسه صنعتی وجود داشت که از جمله 274 مؤسسه خصوصی و 117 مؤسسه دولتی و مختلط بود که بیشتر اینا برای نیاز به برق داشتن و بیشتر در کابل، قندهار، هرات، مزار شریف، کندوز و جلال آباد وجود داشتن. و همچنان در مقابل چالش های وجود داشت که در افغانستان 40 سال جنگ های پشت سر هم آمد که فابریکا های صنعتی از بین رفته شدن یا فرار مغزه شد یا ای که بیشتری از این صنعت ها، ماشین ها، فابریکا ها دوچار ورشکستگی شد. خب به ادامه شرق توریسم را بخوانیم. توریسم این است که مسافرت به منظور گردش تفریح هست که به بسیار مدت طولانی نباشه، که حداقلش یک شب است و حد اکثرش یک سال است که از یک محیط که داشت زندگی میکنه از اونجا خارج شه و هدفش هم این است که به خاطر تفریحی و کاری باشه یا علاقمند به فرهنگ و طبیعت باشه. این میشه توریسم. و اهمیت جهانی توریسم است که منبع خوبی اقتصادی هست که کشورها با ایجاد امکانات میتونن سفر کنن. و افغانستان و توریسم اگه در نظر بگیریم، افغانستان کشور قدیمی است که راهی ابریشم، مجسمه های بودا در بامیان و عبادتگاه های بامیان، عبادتگاه های بودایی ها هست که اینا را افغانستان توریست های جهان در این مناطق میاد که از جمله در سال 1337 هجری شمسی تأسیس افغان تور بود که در سال 1344 عضو سازمان جهانی توریسم شد. و همچنان در افغانستان جاهای توریستی زیادی وجود داره که بلخ، در بلخ هست، در خیبر، بامیان، هرات، قندهار، غزنی و کابل هستن، ولی بازم این مناطق توریستی افغانستان تحت جنگ های اخیر از بین رفته شدن. و همچنان رشدش کمتر بوده ولی بازم خود نسبتا رشد کردن از برای که مواصلاتش خوبتر شده و جاهایش امنیت بوده خوبتر هست. خب گذشته از اینا، این بودم از درس امروزی ما. شما بیان کارخانگی شما رو براتون بگم. در نخست توریست کی است؟ به نظرتان دومی، به نظرتان کدام نوع از تولیدات صنایع دستی اهمیت زیاد دارد و چرا؟ و سومی، درباره اهمیت صنایع معلومات دهین. درباره سوالات شما تحقیق کنید، جوابشان را پیدا کنید. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک بین مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه ششم از جغرافی سن 12 هم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافی رو با هم یک جای میخوانیم. بیاین که درس امروز خدا با موضوعات بسیار خوب و جالب آغاز کنیم. در جلسه امروزی ما قرار است درباره توزیع و تراکم نفوس در جهان و همچنان درباره مشکلات افزایش و کمبود نفوس در کشورهای جهان و همچنان درباره مهاجرت ها و عوامل آنها با هم صحبت میکنیم که بسیار موضوعات جهانی هستند، موضوعات داخلی و جزئی نیستند. مشکلات یا موضوعاتی است که در مربوط به همه جهان و مربوط همه ما میشه. خب بیاین که موضوعات را با هم آغاز کنیم. در نخست قرار است که بخوایم توزیع و تراکم نفوس در جهان. ما اگر در نظر بگیریم در سراسر جهان نفوس به شکل یکسان پراگنده نشده. در بعضی جاها نفوس بیشتر است و در بعضی مناطق نفوس کمتر است. مثلا در نظر به تراکم نفوس قسمی در نظر میگیره، در نفوس یا منطقه یا نفوس یا کشور ما، مثلا در افغانستان در نظر میگیریم، نفوس افغانستان و همچنان مساحت افغانستان در نظر میگیریم که در هر تردد رو تقسیم میکنیم که در هر منطقه در هر کیلومتر چند نفر زندگی میکنه، خودش تراکم نفوس هست. و تراکم نفوذ به عوامل فیزیکی، اقتصادی و سیاسی و بشری مربوط است. اگر فیزیکی در نظر بگیریم، موقعیت جغرافیایی و اقلیم و منابع طبیعی مانند آب هستند. اقتصادی منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی و شرایط کار و همچنین شرایط یا عوامل سیاسی، پلانهای انکشافی و خدمات دولتی و همچنین بشری را در نظر بگیریم، دورافتادگی صعب العبور بودن مناطق هستند. خب قرار احصای سال 2018 یک احصای در جهان صورت گرفت، نفوذ جهان که نفوذ جهان به 7.4 میلیارد نفر میرسید که در مناطق قطبین و صحراها شرایط نامناسب بود. اونجا نفوذ مناطق کم نفوذ نامیده شد و مناطق پرنفوذ مناطقی که مناطق استوایی گرم و مرطوب که شرایط مناسب برای زندگی باشه و مناطق پرنفوذ شد و همچنان تراکم در بعضی از مناطق بیش از 1000 نفر در هر کیلومتر میرسید که نظر به شرایط خوب یا شرایط مناسب برای زندگی کردن بود. و همچنان مناطق پرنفوذ جهان اگر در نظر بگیریم به 3 حوزه تقسیم میشه. یک حوزه اول مربوط آسیا هست که جنوب و شرق آسیا کشورهای مانند هند، چین و اندونزی هست و شرایط زیاد بودن نفوذ در این مناطق به خاطر شرایط محیط زیستی و کشاورزی هست که بیشتری مردم برنج کشت میکنن و از برنج استفاده میکنن. به این دلیل است که این مناطق پرنفوذترین هست و همچنان در سطح جهان کشور چین در از لحاظ نفوذ مقام اول را داره، یعنی که از کشور چین کرده دیگه کشور پرنفوذ نیست، بعد از او هند هست. هند و چین هر دویشون پرنفوذترین کشورها در سطح جهان هست. و همچنان حوزه دوم در اروپا است که مناطق صنعتی و سواحل اروپا را در نظر میگیره که در هر کیلومتر در حدود 200 تا 1000 نفر زندگی میکنند. و همچنان حوزه سوم شامل شمال شرق امریکا و جنوب کانادا میشه که علتش هم فعالیت های تجاری و صنعتی هستن. خب شما ببینید در نیمکره امریکای شمالی در کشور کانادا و امریکا ایالات متحده امریکا موقعیت داره که کانادا نسبتاً به سردیش بیشتر نفوذش در مناطق جنوبی کانادا هست و امریکا هم که نسبتاً کشوری سردی نیست ولی بازم مناطق پرنفوذی قاره امریکا را تشکیل داده. و همچنان مشکلات افزایش و کمبود نفوذ در کشورهای جهان. ببینین اگر نفوذ بیش از حد باشه هم مشکلات را ایجاد میکنه، اگر نفوذ کم باشه هم مشکلات خود داره. مثلا دلایل افزایش نفوذ را در نظر بگیریم. افزایش طبیعی نفوذ که تفاوت بین تولدات و وفیات است. مثلا در یک منطقه اگر 40,000 نفر وفیات داشته باشه، تولدش 40,000 نفر باشه و وفیاتش 20,000 نفر باشه، در نتیجه افزایش نفوذ به 20,000 نفر میرسه که در یک سال در نظر بگیریم که افزایشی خیلی زیادی از نفوذ هست. و عوامل مؤثر برای افزایش نفوذ اینست که شرایط اجتماعی خوب باشه، شرایط اقتصادی، فرهنگی و صحی اگر خوب باشه در این مناطق افزایش نفوذ صورت میگیره. و افزایش مکانیکی نفوذ هم وجود داره که جابجایی هست، یعنی که افزایش مکانیکی یعنی است که افراد از یک منطقه به منطقه دیگه کوچ میکنن. و توزیع نابرابری افزایش نفوذی است که در بعضی کشورها نفوس خیلی زیاد هستن، نفوس در خیلی زیاد هم هست و در حال زیاد شدن هم هست که در کشورهای رو به انکشاف هست که رشدش سریع هست که در سال 2010 به 5.6 میلیارد نفر در کشورهای پیشرفته جهان، در کشورهای رو به انکشاف جهان بود. و کشورهای پیشرفته که هست توزیع نفوس اینجا کمتر هست چون تولدات اونجا کم است، هر خانواده حداقل 2 یا 3 الی 4 فرزند دارن و اکثریت نفوس هم در شهرها زندگی میکنن و مادران هم شاغل است که مادران شاغل زیادتر به علاقمند به فرزند زیاد نیستن. و همچنان با وجودی که افزایش به کمبود نفوذ در جهان باشه، مشکلاتی داره که از جمله در کشورهای رو به انکشاف است که در کشورهای رو به انکشاف کاهش تولدات به دلیل کشورهای پیشرفته را در نظر می‌گیرند، کاهش تولدات به دلیل اینکه زندگی در شهر زندگی می‌کنند و زنان هم شاغل هستند. و در کشورهای رو به انکشاف مثلا کشورهای مانند افغانستان، کشورهای سوریه، پاکستان، پاکستان خوب خب است و کشورهای رو به انکشاف ده اینجا که رشدی سریع نفوس وجود داره که وابسته به عوامل فرهنگی و اقتصادی هستن و همچنین مشکلاتی که یه افزایش نفوس به وجود میاره این است که منابع و فشارهای بر زیرساخت‌ها هستن و کمبود منابع دچار میشن که باعث میشه که مشکلاتی در کشورهای رو به انکشاف به دلیل افزایش نفوس ایجاد شود و همچنان مشکلات و کمبود نفوس فعال اقتصادی در بعضی کشورها. ببینید اگر نفوس افزایشی بیابد که مشکلات زیربنایی، مشکلات مواد غذایی، مشکلات صحی ایجاد میکنه، ولی اگر کاهش هم کنه باعث مشکلات زیادتر میشه. در نظر بگیرن کاهش نفوس فعال بیشتر به نفوس یا به مردم گفته میشه که اشخاص باشه که اونا قدرت کار کردن میتونه که حداقلش بین 18 تا 65 سال را در نظر میگیره که با وقتی که نفوس کمتر شود افزایش نفوس کم شده بیشتر اشخاص به کهنسال تبدیل میشه که کهنسال ها نمیتونن کار کنن که باعث میشه که عقب ماندگی صنعتی میشه و راه حلش هم این است که باید به خانوادگان ها تشویق شه تا اونا فرزند بیارن یا که جلب مهاجرین کنه، مهاجرین از کشورهای رو به انکشاف، مثلا کشورهای اروپایی به دلیل کمبود نفوس همه ساله مهاجر میپذیره. امیکس راه حلی از کمبود نفوس هستم و بعضی از دانشمندان عقیده داره که نفوس باید آزاد گذاشته باشه و بعضی از دانشمندان عقیده داره که نفوس باید محدود شه. یکی از دانشمندان نظریه مالتوس هستم که این پیشنهاد میکنه که منابع زمین محدود است و رشد بی‌رویه جمعیت مشکلات اقتصادی ایجاد میکنه و همچنین به خانواده ها پیشنهاد میکنه که این زاد و بلدشان محدود کنه، یعنی که به حداقل 2 الی 3. همچنان در بعضی کشورها پالیسی برای کنترل و افزایش نفوس وجود داره که بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای پیشرفته جهان این زاد و بلد محدود شد که از جمله موفقیت در کشور چین هست که اونا در سال 1955 4% افزایش داشت و در سال 1996 1.7%، یعنی که خیلی متوقفی، خیلی پروسه موفقیت آمیز بود که در کشور چین هر خانواده حق داشتن یک فرزند را داره و همچنان در کشور هند هم پالیسی وجود داره و در بعضی کشورها وجود داره که خانواده ها را تشویق میکنه تا فرزند زیاد بارن، مثلا کشورهای مانند آلمان نازی، بلژیم، سویدن و فرانسه، اینا حامی و پشتیبان خانواده های پرجمعیت هست و همچنین کشورهایی که نیازمند به نیروی کار داشته باشه هم نیاز به اونا هم از خانواده های پرنفوس استقبال میکنه. میرسیم به مهاجرت ها و عوامل آن. خب مهاجرت ها را از در دروس گذشته میفهمیم که جابجایی را در نظر میگیره، جابجایی از یک محل به محل دیگه و عواملش میتونه متفاوت باشه یا انواعش میتونه متفاوت باشه. یک مهاجرت های داخلی است که داخل کشور از سرحد از مرز خارج نمیشن و بجاشدگان داخلی هم میگن و بین المللی مهاجرانی هستن که از مرز میگذرن که به اونا پناهنده میگن که مهاجرت را اگر انواعش در نظر بگیریم یکی جبری و اختیاری هست که جبری به دلیلی که به دلایل اختلافات مذهبی سیاسی یا نبود آزادی مردم مجبور هستن که مهاجرت کنن و اختیاری هست که نظر به دنبال شرایط خوب زندگی کردن هست که خودش میشه مهاجرت اختیاری و عوامل و پیامدهای مهاجرت که در نظر بگیریم، عوامل مهاجرت که عوامل طبیعی است که زلزله، خشکسالی، سیلاب و همچنان دیگه آفات‌های طبیعی هست و عوامل اقتصادی است که از دهات زیادتر به شهرها میره به خاطر داشتن یک زندگی راحت‌تر و عوامل سیاسی به خاطری است که فرار از تعقیب عقیدتی قومی یا مذهبی هست. اینا که از جمله عوامل مهاجرت ها هستن. مثلا ما اگر در نظر بگیریم پناهندگان افغان بوسنی و سودان، اینا از جمله پناهندگان یا مهاجران هستند و عوامل مذهبی هم وجود داره که به خاطر عقایدشان هستند، مثلا جدایی هندو پاکستان نظر به دلیل عقاید عقیدتیشان که هندو مسلمان بودند در سال 1947 جدا شدن یا مهاجرت کردن دو طرف مرز، و کنوانسیونی که در سال 1951 در ژنو تأسیس شدی به یک سند برای حقوق از پناهندگان ایجاد شده و وضعیت پناهندگان در سراسر جهان رسیدگی میکنه. و همچنان مهاجرت های جهانی را در نظر بگیریم، مهاجرت های جهانی هم اختیاری و جبری هست که اختیاری به خاطر اقتصاد بهتر و جبری به خاطر جنگ، آفات طبیعی یا تعقیب سیاسی و مذهبی هست. و انواع مهاجرت های جهانی را در نظر بگیریم، مهاجرت های داخلی هست که داخل کشورها هست که در سال 1387 هجری شمسی 24 میلیون نفر به جا شدگان داخلی در کشور بود، و مهاجرت های خارجی را در نظر بگیریم، از مرز خارج میشه که در جهان در سال 1387 16 میلیون پناهنده در سراسر جهان شد که پناهندگان شامل افغان ها هم میشد. و همچنان عوامل مهاجرت های جهانی بازم مانند طبیعی داخلی هست، عوامل طبیعی، اقتصادی، سیاسی و مذهبی هستند که طبیعی مانند آفات طبیعی، زلزله و سیلاب، خشکسالی، اقتصادی برای جستجوی کار، سیاسی به خاطر تعقیب های قومی و عقیدتی، و مذهبی از خاطر جدایی دین و مذهب هستند. و عواقب مثبت و منفی هم داره که عواقب مثبتش این است که به خاطر زندگی بهتر و نیروی کار کشورهای میزبان صورت میگیره، و عوامل منفیش این است که از دست دادن نیروهای متخصص از خود کشور هست. و آمار مهمی که در سال 2020 انجام شده که در سال 2020 281 میلیون نفر مهاجر در کل جهان مهاجر شده که بیشتر این مهاجران از کشورهای رو به انکشاف بوده. و همچنان مهاجرت های جهانی را در نظر بگیریم، مواقعی است که به خاطر واقع به کشورهای مبدایی هست که کاهش نیروی کار ماهر متخصص و همچنان فشار اقتصادی هست که نظر به فشار اقتصادیشون از مهاجرت میکنه، و واقع به کشورهای میزبان هم که داره فشار بر منابع و خدمات و اختلافات فرهنگی ایجاد میکنه که در سالهای 1900 الی 1945 مهاجرت ها از خاطر جنگ جهانی دوم بود، از سال 1980 تا 1990 به خاطر کشورهای جنگ زده مانند افغانستان و بوسنی بود، و در سال 2020 281 نفر که از 6 میلیون نفوس کل جهان را در بر میگرفت که اینا مهاجرت میکنند که بعد در جنگ بعد از جنگ سوریه از سال 2011 شد. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در اخیر کارخانگی بر شما آماده کردیم هستیم علت پر جمعیت قاره آسیا را بیان کنید. دوم، کدام عوامل سیاسی بر تراکم نفوس تاثیر دارد؟ سوم، هدف از نفوس اضافی چیست؟ چهارم، علت پر جمعیت قاره آسیا را بیان کنید. خب این موضوعات را شما در نظر بگیرید تا جلسه بعدی. شما را به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. در این برنامه محترم معروف قیام، خبرنگار، هنرمند و کارگردان تئاتر را با خود داریم و از او در مورد سفر زندگی و راهآوردهای آن میشنویم. طوری که روالی برنامه است من زیاد پرحرفی نمی کنم و از آقای قیام در مورد معروف قیام می شنویم که در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای قیام بفرمایید.
سلام و درود امایون گرامی، آرزومند هستم صحت مند باشین. سلام ویژان فرستم به بینندگان ارجمند رادیوی وزین آزادی. بله، من زاده کابل هستم، در شهر کابل تولد شدیم، در اونجا رشد یافتم.
آقای قیام دوره مکتب در کجا آغاز کردین؟ دوره ابتدایی مکتب؟
دوره ابتدایی مکتب در مکتب سید جمال الدین افغان که در کرته 4 بود سپری شد.
آقای قیام، بعض خاطرات برای همیشه در حافظه باقی میمانه. لطفا در مورد یکی از خاطرات دوره کودکیتان بگوین.
کودکی خوب سرشار از خاطره ها است، به همال چی در خانواده چی در بیرون از خانواده، در شهر و بازار و مکتب و اینا. ولی من خاطره بسیار شیرینه که دارم. بر اولین بار مکتب ما به مناسبت روز مادر جشن گرفته بودن و برنامه گرفته بودن و برای ما اولین بار وقتی که یک نمایش در اون استیج دیدم بسیار جالب بود، بسیار خاطره برانگیز. و کسی که نقش بازی میکرد و نقش کمدی داشت، ما فکر میکردم که امو آدم است. وقتی که پایین شد، ما با یک لحن بسیار خوش رفتم طرفش و دیدم که نیو آدم بسیار جدی بود. برای ما بسیار خاطره خوش بود که پس از اون ما علاقمند شدم به تئاتر.
آقای قیام، آیا به یادتان مانده که نمایش چی نام داشت و امی هنرمندی که بسیار چهره جدی داشت کی بود؟
متاسفانه نه خیر، به خاطر از این که من صرف شش مکتب بودم و دقیق یادم نمیه، یک پسر قد بلند بود، نامش یادم هست آرون است، ولی این که او در نمایش آرون بود، اما این که نام از لیستی بود متاسفانه به یاد ندارم. و که کی نوشته کرده بود اون نمایش نامه را هم متاسفانه در حافظه من نیست.
آقای قیام، شما آموزش های متوسطه و دبره عالی را در کدام مکتب فرا گرفتین و در مورد این دوره طلایی و خاطراتش قصه کنین؟
دوره متوسطه و دوره عالی را در لیسه رازی، هم دوره متوسطه و هم عالی را در امو مکتب به پایان رساندم و اونجا هم پر از خاطره ها بود. ما در اون زمان بحیث سارندوی ثبت نام کردم و واقعا فضای بسیار خوب بود. ما اول به حساب زمرک و بعد از سارندوی و پالندوی اینا را به سلسله پیش رفتیم و ما رفت آمدهای زیاد داشتیم طرف پغمان، قرغه و حتی کمپینگایی بود که ما برای ما بسیار خوشایند بود. واقعا برنامه های بسیار جالب بود، در پهلوی ازی که درس ها بسیار جالب بود برای ما. و ناگفته نمانه که پس از سنف دوم مکتب، پس از تحول هفت ثور، زمینه برای کارهای فرهنگی در مکاتب در مجموع آغاز شد و رشد یافت و ما از سنف دوم مکتب سخت مصروف برنامه های نمایش بودم. بخش تمثیل مکتب یا بخش تئاتر مکتب پسان قرار و عهده داشتم و به نهایت برای من جالب و دلچسب.
آقای قیام، من اینجا فکر میکنم که یک توضیح بسیار کوتاه ضروری است، چون یک مدت در افغانستان پلیس به نام سارندوی یاد میشد. منظور شما از سارندوی البته همو سکاوت است که از مرک آغاز میشد و بالاخره به دوره پانتون به پالندوی می انجامید و یک انجمن هم در افغانستان وجود داشت به نام انجمن سارندوی که بیشتر از شاگردای مکاتب و محصلین پانتون تشکیل میشد اعضایش. منظور شما همی است البته؟
کاملا دقیق.
خب آقای قیام، شما دوره مکتب و بالاخره دوره تحصیلات عالی را از لیسه غازی تمام کردین. از دوره تحصیل در پانتون قصه کنین که با کیها هم دوره بودین، چه خاطرات از این دوره و آدم های او زمان دارین و بالاخره از کدام پانزه فارغ شدین؟
بله، پس از فراغت از لیسه غازی، نظر به علاقه مندی شخصی خودم که سخت علاقه من بودم به رشته ژورنالیسم بخوانم، شامل پوهنتون کابل شدم و رشته ژورنالیسم انتخاب کردم و در اون رشته خوشبختانه موفق شدم و این رشته را پیش بردم. در اون دوره پیش از ما، یک دوره پیشتر از ما، جناب آصف معروف، جناب ببرک احساس و تعداد زیادی از روشنفکرها وجود داشتند که با علاقمندی رشته ژورنالیسم پیش می‌بردند و ما با اونا در ارتباط بودم و آرام آرام از امو سنف یا سمستر اول ما با مطبوعات همکاری را آغاز کردم، با روزنامه ایواد و روزنامه انیس می نوشتم و گاگای هم می رفتم سر می زدم و همراه دوستا و ژورنالیستای پیش کسوت هم صحبت بودم.
آقای قیام، بعد از ختم دوره تحصیل در پانتون و ختم پانزه ژورنالیسم، دوره کاریتان از کجا آغاز شد؟ در مورد این دوره بگوین و تا زمانی که در افغانستان بودین این دوره چه سان گذشت؟
پس از فراغت از ژورنالیسم، از پیشه ژورنالیسم، خب وزارت کار ما را به اصطلاح در تقسیماتی که اونا خودشان مد نظر داشتن ما را به روزنامه ایواد معرفی کردن، در حال که من بسیار علاقه من بودم به رادیو تلویزیون برم، ولی پس آن هم پشیمان نبودم، کار بسیار فوق‌العاده هم شده بود. اوجه رفتم و هم سنفی های تعداد زیاده هم در روزنامه بود و اونجا بود که من البته قبلا هم نوشته می کردم و در عرصه نویسندگی به یک مقدار زیادتر رشد کردم و من این را به فعال نگرفتم.
از این دوره قصه بکنین، از یک خاطره بسیار برجسته که برای همیشه به یاد شما مانده.
خاطرات زیاد است و من فکر می کنم که در انتخابش یک مقدار آدم باید دقیق باشه. شما البته پیش از این که من از مکتب فارغ شدم، من داستان می نوشتم و داستانهای من نشر می شد در مطبوعات و حتی یک داستان من سنف دوازده مکتب بودم که فیلم ساخته شد به نام آب که سلام سنگی عزیز ما او را کارگردانی کرد و ولی تلاش ما این پلیس و تعداد زیادی از عزیزان ما در فیلم نقش گرفتن. اون فیلم سال بعد جایزه گرفت. من از اون وقت داستان می نوشتم، وقتی که در روزنامه هم آمد داستانای ما از طریق مطبوعات چاپ می شد و از طریق رادیو هم خوانده می شد. همون زمان بود که برای اولین بار من یک فیلمنامه سینمایی نوشته کردم به نام اراده که محترم موسی رادمنی شده فیلم ساخت و خاطرات من بیشتر به می بود که من زیادتر سر و کار داشتم با رادیو تلویزیون. البته نگفته نمانه که من از صنف دهم مکتب به رادیو تلویزیون همکاری ما آغاز کردم و تا وقتی که از افغانستان بیرون شدم همکاری ما به طور بالمقطع بود.
بله آقای قیام، شما از داستان گفتین که داستان می نوشتید و اولین داستانتان هم از او فیلم نامه ساخته شد و بالاخره فیلم آب برسه وجود پا گذاشت. درسی داستان نویسی کی مشوق شما بود و به داستانهای کدام یک از نویسنده های افغانستان علاقمند هستین شما شخصا؟
در اون زمان من بیشتر به داستانهای زنده یاد زریاب بزرگواره و زنده یاد اکرم عثمان میخوندم و مریم محبوب و همچنان از سپوژمه زریاب و از اینا رو میخوندم و من سخت علاقمند داستان نویسی شده بودم. البته من خب طبیعی است وقتی که آدم شروع میکنه با بسیار اشتباهات زیاد، ولی زمانی که من داستان آب نوشتم و ایره رادیو تلویزیون ملی ایر انتخاب کردن و دو سه تن از کارگردان ها میخواستن که ایر بسازن، من از جاد تشویق شدم. همین که چند تن از کارگردان ها علاقه من بودن که داستان من را فیلم بسازن، سخت برای من زمینه ازی مساعد شد که من بیشتر بینویسم و دو زمان مشوق اصلی من در رادیو تلویزیون جناب بشیر رویگر و جناب عبدالله شادان بودن. حتی هر دو عزیز ما برای ما گفتن وقت داستان به نوشتی ما باید خواننده اولش باشیم و اونا زمینه نشد مجله آواز مساعد ساختن. من سخت از اونا سپاس می‌دارم.
آقای قیام، شما گفتن که تئاتر از یک نمایش دوره ابتدایی مکتب در زندگی شما آغاز شد، اما چه وقت به طور جدی تئاتر به زندگی شما رفت؟
دقیقا پس از همون نمایشی که برای شما گفتم و زمانی که من علاقه من شدم و زمانی که تحول هفت ثور آمد و مکاتب همیشه برنامه های فرهنگی داشتن، موسیقی و تئاتر و اینا، در بخش تئاتر من ثبت نام کردم و پس از این که مثلا اولین نمایش هم روی استیج بردم بازی کردم که نویسندهش یک استاد ما بود به نام شفق، من جا تشویق شدم و چندین نمایش خودم نوشته کردم و روی استیج بردم و یک آیتی از رادیو تلویزیون به همین مکاتب میگشتن تا چهره های را انتخاب کنن و به رادیو تلویزیون ببرن. خوشبختانه مرا هم روزی که زنده یاد عزیز الله ادب با جمع از دیگر هنرمندا اونجا آمده بودن مرا خواستن و از من خواهش کردن که تو هم برادیو تلویزیون بیا ما هستم تو دوم مکتب به رادیو تلویزیون رفتم و تازه تلویزیون آغاز به نشرات کرده بود. ما کارا را از اونجا شروع کردم. بر علاوه از این در زینب نینداری، در کابل نینداری هم نمایشنامه هایی را ایفا کردیم و ما سخت واقعا علاقه مند هنر تئاتر هستم و تا امی آل ام پیگیر هستم و عاشقانه دنبال میکنم.
جناب قیام، قبل از این که بیشتر به فعالیت های تئاتر شما بپردازیم، شما در موردی گفتین که هنر تئاتر در زندگی شما چگونه راه یافت، پس به جان خود بود اگه اندکی به شنونده های برنامه مهمان آزادی در مورد ای هم بگوین که هنر تئاتر در افغانستان از کدام نقطه آغاز شد و نخستین هنرمندان هنر تئاتر در افغانستان کیا بودن؟
خب اگر تئاتر را به گونه مدرن سویم که تعداد از پژوهشگران هم به هم عقیده هستن با ما که تئاتر از زمان شاه امان الله خان آغاز میشه به شکل مدرنش و به شکل به اصطلاح دولتیش. پیش از او هم نمایشاتی بود که توسط هنرمندان در محافل اجرا میشد، ولی زمانی که شاه امان الله خان از سفر چند ماهی خود به اروپا برمیگرده و در اونجا نقش تئاتر در بیداری اجتماعی و سیاسی مردم میبینه، علاقه میگیره که در افغانستان هم این هنر زیبا را ایجاد و رونق بده. چنانچه محمود طرزی و تعداد از وزرای کابینه با ایشان همکاری میکنن و نمایشات زیاد را در اونجا روی استیج میبرن که حتی به گفته هنرمندان عزیزی که من براشون هم صحبت بوده، مثل استاد شادروان، رفیق صادق، استاد عزیز و گرانقدر و پدر تئاتر استاد بیسن، میگفتن وزرا در خود نمایش نقش بازی میکردن. پس از او تعداد زیاد ادبی وزرا و کابینه شاه امان الله خان شروع کردن به نوشتن نمایشنامه ها، البته امور رقم گفتم به خاطر بیداری مردم افغانستان و یک مقدار همزمان شدن با تمدن وقت. تعداد زیادی از کسانی که نامشان در تاریخ تئاتر افغانستان مانده متاسفانه که در بین ما نیستند، مثل عبدالرشید لطیفی، استاد فرخ افندی، استاد صلاح الدین سلجوقی، مثلا استاد غفور برشنا، شادروان، حضرت کوشان و امید جلیا، عبی و جان عسکر، عمرشان طویل باشه، میمون جان غزال، این کسان هستن که فعلا هست، ولی تعداد زیاده که در او عصر و پسانتر از او برای تئاتر کار کردن خوب فوق‌العاده کار کردن و واقعا آگاه بودن، مترجم بودن و نویسنده بودن، قلم و دست بودن و بیشتر آگاهانه می نوشتن نمایشنامه های بیشتر ارزشمند را. البته پسانا بعد از اینکه کابل تئاتر تعمیرش آباد شد و تعمیر بسیار قشنگ شما خودتان حتما دیدین و بدون شک دیدین، تعمیر فوق‌العاده بود که در آسیا نمونه بود، یکی از بهترین تئاترهای آسیا بود. پس از اون نمایشات زیاد نه تنها آثار داخلی بلکه آثار جهانی از نویسندگان بسیار بزرگ جهان هم به نمایش رفت، روی استیج رفت و تعداد زیاد از هنرمندان ما نمایشات بسیار قشنگ وطنی خود ما را بردند بیرون و نمایشات خارجی را که سالها ماها کار کرده بودند و برای اشتراک در فستیوال ها بردند.
آقای قیام، شما در مورد تاریخ تئاتر افغانستان و نخستین هنرمندای تئاتر افغانستان گفتین، در ضمن از کابل تئاتر یاد کردین، علاوه بر سالون کابل تئاتر در سایر سالونهای در کابل پایتخت افغانستان و سایر شهرهای افغانستان نمایش داده می شدن، از سالونهای مشهور تئاتر افغانستان در گذشته بگوین، چون متاسفانه در حال حاضر حتی یک سالون تئاتر هم در افغانستان وجود نداره.
پس از اینکه توجه جدی برای تئاتر در افغانستان صورت گرفت، تئاتر در ولایات افغانستان هم ایجاد شدن با امکانات بسیار کم و محدود، ولی ایجاد شدن. لشکر نینداری بود، مثلا مزار نینداری در شهر مزار شریف بود، آقای سلجوقی در هرات سالون بسیار خوب را برای نمایشات مد نظر گرفت و نمایشات را اونجا بردن. هرات نینداری و متاسفانه که نام تعداد زیادش یاد من نیست، حافظه من نیست، ولی در ولایات افغانستان هم تئاتر وجود داشت، البته نه در تمام ولایات افغانستان، در ولایاتی که یک مقدار فرهنگ روز زیاد استقبال می شد، در اونجا تئاتر افغانستان فعال بود و گاه گاه سالانه اینا در فستیوال شرکت می کردن در داخل کابل و از ولایات مختلف تئاترها می آمدن و در اونجا ارزیابی می شدن و بالاخره یکی یا دو تا از اونها مقام اول دوم می گیرن.
آقای قیام، متاسفانه جبر زمان و سرنوشت شما را هم رایی دیار غربت ساخت. لطفاً بگوین که افغانستان با چه دلی ترک کردین، نخست به کجا رفتین و سفر زندگی بالاخره شما را به کجا کشانید؟
بله، متاسفانه امو رقمی که همه ما و شما نخواسته و با یک اندوی بزرگ وطنت ترک کردیم. ما هم با خانواده آمدم به طرف پاکستان، 4 سال پاکستان بودم و در 4 سال در پاکستان با رادیو بی بی سی خانه نو زندگی نو همکار بودم و نقش ناظر در این درام بی بی سی می خواندم. پس از او آمدیم طرف قرقیزستان، 2 سال اونجا بودیم. پس از او به جرمنی آمدیم، در شهر آمبورگ زندگی می کنم با خانواده و مصروف هستم با برلاوه از این که در بیرون کار می کنم به اصطلاح کار اقتصادی، کارهای در زمینه فرهنگ افغانستان هم روی دست هست کار میکنم.
آقای قیام، در جرمنی هنر تئاتر شما را و شما هنر تئاتر را آیا رها کردین؟ مصروف چه کارهای هنری هستین؟ شما اشاره کردین که مصروف کارهای هنری در زمینه فرهنگ افغانستان هم هستین.
خب سال نخست که آمدیم باز هم یکی از دوستانای ما دوست برای زندهت زایر ویدا قصه کرده بود و ویدای بزرگ مرا خواست کنه و گفت که قیام عزیز این نقش اول غیر ما فلک کس بازی کردن می کنه و این جایی بسیار خوشی بود که برای ما که نقش اول استاد بزرگوار وحیدای بزرگ در داستان ما بازی کرد، داستان ما نان نام داشت و ایره از طریق یک کمپنی افغان جرمنی به نام تال ساخته شد. فیلم سیاه و سفید حدود 18 دقیقه که از طریق یکی دو تلویزیون اروپایی نشر شد. در اون سالا من هم آغاز کردم با ای که تئاتر به پالم اینجا وجود داره نداره. خوشبختانه بود، جرقه های از تئاتر بود، ولی خب کسی که به زیاد دخیل بوده باشه و وارد بوده باشه برای کار تئاتر نبود، ولی اما با علاقه مندی میخواستن کارهایی ببنن. من داخل شدم و البته چندین گروپ را من در یک زمان واید، بلکه هر چند سال یک گروپ را من داشتم. گروپ تئاتر، گروپ جوانان بود، گروپ زنان بود و گروپ فانوس بود. من همیشه با این گروپ ها همکار بودم و همکاری میکردم، مینوشتم و کارگردانی میکردم. سال 2003 با فنجان صدوزه ما 14 نمایش یک تور اروپایی داشتیم که بردیم در چندین ایالت خود آلمان، آلند و خوشبختانه در فستیوال اشتراکت به مقام اول گرفت. 14 نمایش که ما به آن واحد بوده روی استیج می بردیم، بسیار یک ابتکار جالب بود از طرف صدوزه عزیز ما.
جناب قیام، برنامه های هنریتان برای آینده نزدیک و دور چی هست؟
بله، در این اواخر ما یک تئاتر داریم به نام پرده که سال 2018 یا 19 ماهی را نامگذاری کردیم و تعداد زیاد از جوانان و علاقمندان دور ما هست و ما خوشبختی از این داریم که با ایشان هم کاری میکنیم، مثل دکتر سیر مستودی، زاهر جان دوست، امیرکم، همان جان سادات و تعداد از جوانان. ما سال 2019 یک بار نمایش نبودیم در جشنواره میرگان دوستان ایرانی و سال 2000 در ارتباط به بزرگداشت از کارکردهای هنری شخصیت بزرگوار عزیز الله ادف 4 نمایش روی استیج بردیم که شب بسیار پرخاطره بود و این 4 نمایش البته من سالهای قبل نوشته کرده بودم، طنز بود. در حدود 2.5 ساعت ما نمایش اجرا کردیم و بازتابش خوب بود در رسانه‌های داخل و بیرون آلمان. حال هم ما نمایش را داریم، یک نمایش را سال 2021 نوشته کردیم به نام رئیس کرایی، طنز تلخ و که در اونجا به اصطلاح محکمه بین المللی دنبال جنایتکارهای جنگی افغانستان هستند اونا را شناسایی میکنند که با هویت‌های مختلف در کشورهای مختلف پراگنده هستند. البته موضوع عمیق است، ولی خب جنبه های کمدی بیشتر از جنبه های سیاسی هست. ما این نمایش که شاید 2 ساعت طول بکشه یا 2 ساعت در بر بگیره زیر کار داریم و ما با وجود نبود امکانات مشق و تمرین و وقت و اینا، ولی بسیار عاشقانه تمرین خود میکنیم و امیدوار هستیم که امسال تا آخر سال و یا در اوایل سال آینده ما این نمایش روی استیج ببریم.
آقای قیام، موفقیت تانه در قسمت این نمایش از بارگاه ایزد متعال استدعا دارم. اگر لطف بکنین بگوین که پیام شما برای هنرمندای افغان که هنوز هم در افغانستان باقی ماندن و متاسفانه در شرایط هنرها و شمول هنر تئاتر ممنوست زندگی میکنن چیست؟
خب دشوار است اگر آدم از بیرون از کشور مثلا پیام بفرسته، به خاطر از اینکه مشکلاتی که در داخل وجود داره او بر ما گرچه قابل لمس است ولی مشکل است برشون بگیم. ولی ما یقین دارم هنرمندان عصای مختلف سینه های فراخ دارن، اونا رویاها و دیدگاه های بسیار وسیع و قشنگ دارن. فقط انقدر که یعنی رویاهای خود و اونمو دیدگاه های بسیار قشنگ خود حفظ بکنن و نگذارن که سایه بالای از اونا حاکمیت برقرار بکنن، ما امیدوار هستم که به زودترین فرصت این زمینه مساعد میشه که دوباره هنر ما و فرهنگ ما باز هم تا سطح شکوفایی و بالندگی پیش میره. فقط امیدوارم که مایوس نباشن. میدانم که به اصطلاح به خاطر یک لقمنان بسیار مشکلات را میبینن، خصوصا بخش موسیقی افغانستان که درآمدشان و به اصطلاح ابو یک لقمنانشان از پول کارشان بود و امروز متاسفانه بیکار هستن و هرچندم کوشش میکنن متاسفانه زمینه کار مساعد نیست. فقط با تمام گپا که اگر بتونن همین معنویات خود و اون دیدگاه های زیبای خود و خاطرات خود حفظ بکنن، من یقین دارم به زودترین فرصت در آباز میشه و باز هم تئاتر ما، موسیقی ما و سینمای ما و سایر هنرهای ما رشد میکنن و جبران خواهد شد همی مقطع خاموشی که متاسفانه سر هنر و فرهنگ ما نازل شده.
با سپاس از معروف قیام، خبرنگار، هنرمند و کارگردان تئاتر افغانستان که در این برنامه مهمان آزادی بودین. ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی هم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. تا برنامه آینده خداوند بزرگ و مهربان یار و مددگارتان باد.